أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. چون هفته بعد ما چند روز ای خدا بخواد مسافرتی در پیش داریم، امروز برای جبران آمدیم که بخوانیم. بحث در این بود که اون چه که مانع انقیاد و اطاعت عمومی است، پیروی گام‌های شیطان است. اونگاه عامل این پیروی و اطاعت را تزیین حیات دنیا مشخص کردند. فرمود چون حیات دنیا برای کافران زیبا ظهور کرده است، اینها پیرو خطوات شیطانند، قهرن آیات الهی را تکذیب می کنند و نعمت الهی را هم انکار خواهند کرد. اونگاه بحث در این بود که این حیات دنیا چیست که فقط برای کافران زیباست و برای مؤمنان زیبا نیست. حیات دنیا در قرآن کریم به دو قسم تقسیم می شود. آیات قرآن کریم که در باره دنیاست دو طایف است. یک سلسله از آیات ناظر به حیات دنیاست، یعنی این حیات نزدیک در مقابل حیات آخرت که حیات دور است، و احیانا از این حیات دنیا به عنوان عالم شهادت یاد می شود در مقابل حیات آخرت که عالم غیب است. طایفه ثانیه آیاتی هم که ناظر به اون عناوین اعتباری است، نه زندگی نزدیک در مقابل زندگی دور یا زندگی مشهود در مقابل زندگی غیب، بلکه این عناوین اعتباری و عناوین وهمی است. اما طایفه اولا آیاتی است که میگوید ما انبیا را در دنیا معزز کردیم، یا مؤمنان در از خدای سبحان عزت دنیا طلب میکنند، نظیر اون چه که درباره ابراهیم سلام الله علیه وارد شد و آل عمران که لقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین، یا لقد استفیناه فی الدنیا و الاخره. درباره مسیح سلام الله علیه آمده است که اسمه عیسی ابن مسیح ابن مریم وجیها فی الدنیا و الاخره. یا مؤمنان الهی کسانی هستند که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا فی الاخره حسنه. یا پیروان راستین موسی کلیم سلام الله علیه میگفتن وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخره انا هدنا الیک. یا درباره مؤمنان با تقوا خدا وعده میدهد که لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. یا یوسف صدیق سلام الله علیه میگوید اللهم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا و الاخره. این گونه از آیات فراوانی که ناظر به حیات دنیاست، به این دنیا به این معنا خواهد بود، یعنی اون حیات نزدیک در مقابل قیامت که حیات دور است، و از این جهت از دنیا به عنوان عالم شهادت یاد می شود در مقابل آخرت که از او به عنوان جهان غیب یاد خواهد شد. در کنار این طایفه از آیات روایاتی هم به همین مضمون و محتوا آمده است، در بیانات هست امیر سلام الله علیه و همچنین در بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این چنین آمده است که دنیا مزرعه آخرت است یا دنیا متجر اولیای الهی است یا هست امیر از دنیا حمایت میکند بفهم دنیا که تو را فریب نداد تو فریب خوردی. فرمود ما قررت کم ولیکن اقتررتم بها، او فریب نداد شما فریب خوردی. فریب در صورتی است که زشتی را نشون ندهد فقط زیبایی را نشون بدهد، این نیرنگ است. دنیا این چنین نیست، دنیا هرچه دارد ارائه میدهد. فرمود اگر دوران سلامت را نشون میدهد بیماری بیماران را در بیمارستان به شما نشون داد، اگر حیات زنده ها را نشون داد مرگ مرده ها را در گورستان به شما نشون داد، و اگر روز نصب صاحب مقامان را به شما نشون داد روز عزل اونها را به شما نشون داد، و اگر روز عزت را نشون داد روز ذلت را به شما نشون داد. پس او اهل خیانت و نیرنگ نیست، شما فریب خوردید. این بیان استمی در نهج البلاغه ناظر به آن است که این حیات دنیا در مقابل آخرت، این حیات شهادت در مقابل غیب، حیاتی است حق و صدق، چون آیه الهی است، مخلوق خداست. همون طوری که آخرت زیباست دنیا هم زیباست، یعنی این نظام طبیعی نظام حق و صدق است، هیچ خلافی در اون نیست. اگر دروغ بگوید و اگر نیرنگ داشته باشد این دارق غرور است، اما اگر صادق باشد هرچه هست نشون بده، این که دارق غرور نیست. پس اون چی که در نهج البلاغه آمد یا در بیانات معصومین دیگر سلام الله علیه ما اجمعین آمد که دارن از دنیا حمایت میکنن که دنیا عالم فریب و نیرنگ نیست، ناظر به حیات دنیاست، یعنی شهادت در برابر غیب، یعنی زمین با مقتضیات او، آسمان با مقتضیات او، نظام جمادات و نباتات و حیوانات و انسانها با مقتضیات اونها، اینا آیات الهی هستند، حقا صدقا، نقصی در اونها نیست و اینها را خدا زیبا آفرید. فرمود به این که هرچه مصداق شیء است مخلوق خداست که الله خالق و کل شیء، و هرچه هم خدا آفرید زیبا آفرید، الذی احسن کل شیء خلقه، پس زمین مخلوق خداست و احسن است، و در حد خودش آسمان مخلوق خداست و احسن است در حد خودش و ماننده اون. طایف ثانیه آیات و روایاتی هن که میگوین دنیا جز فریب چیزی دیگر نیست، جز غرور و نیرنگ چیزی دیگر نیست. معلوم میشود این طایف ثانیه ناظر به نظام عرض و سما نیستن که زمین نیرنگ است آسمان فریب است، این چنین نیست. دنیا یعنی اون عناوین اعتباری. الان یک باغی که صدها کارگر مسلمان در اون باغ دارن کار میکنن و یک مالک قوی و متکاثر صاحب باغ است، اونها در این باغ مرتب دارن کار میکنن، اما بهره را اون صاحب باغ میبرد، یعنی اونها با این گلها و با این بوته‌ها و با این درخت‌ها و با این میوه‌ها صبح تا غروب در ارتباطن، ولی جز رنج و خستگی چیزی ندارن. و اما اون که شاید سال یک بار سری باغ بزند، او گرفتار دنیاست. این که مال من است و من باید از او بهره ببرم، این تعلق دنیاست نه متعلق. زمین دنیا نیست، زمین آیت خداست، درخت آیت خداست، آسمان آیت خداست، اما این تعلق که این مال من است و از این تعلق بهره سوء میبرد، این دنیاست و این جز نیرنگ چیز دیگر نیست. و آیاتی که این قسمت را تبیین میکند فراوان است. شاهد جمع چیست؟ یعنی به چه دلیل ما آیات را به دو دسته تقسیم میکنیم؟ شاهد جمع این آیات قرآنی کدام است؟ خود آیات قرآنی. در بعضی از آیات قرآن خدای سبحان دنیا را معرفی میکند، میفرماید دنیا مسهل دنیا مثل آن است که یک بارانی بیاید با کمک مواد غذایی زمین اونجا سرسبز و خرم بشود، بعد یه خزانی هم پشت سرش بیاید او را پژمرده کند. خب اگر خدا بخواهد دنیا را معرفی کند و منظور از دنیا حیات دنیا یعنی زندگی این نشأه باشد، این ممثل که جزئی از مثل هست، این مثل که جزئی از ممثل هست، همو دنیا مثل آن است یک بارانی بیاید یک جایی را سبز و خرم بکند بعد پژمرده شود. خب اصلا خود باران جزء دنیاست، زمین جزء دنیاست، باغ و خرمی باغ جزء دنیاست. این کدام دنیا را دارد مثل میزند؟ اگر منظور حیات دنیا و زندگی دنیا باشد، این مثل که جزء ممثل است. مثل که شما رو بخواهید بگوید این مسجد اعظم مثل یه مسجدی است که چند ستون داشته باشد، این خود ممثل است، این که مسجد مثل نشد. این که فرمود انما مثل الحیات دنیا که ما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض، وقتی هم که سبز و خرم شد یه خزانی پیامد او بود و او را پژمرده کرد، یعنی اون عناوین اعتباری، این مقام داشتن، این متکاثر بودن، این مال و اولاد داشتن، این من و ما گفتن، مثل آن است که یک چند روزی سبز و خرم باشد بعد خزانم پشت سرش باشد. این هم شاهد جمع. پس آیات سه طایفه شد. یک طایفه از آیات دنیا را به عنوان ظرف فضیلت مردان الهی می داند، روایاتم به شرح ایزن که متجر اولیاء الهی است. طایفه ثانیه آیاتی است که دنیا را فقط فریب و نیرنگ می داند به عنوان حصر، و این دو طایفه جمعش به همان است که یاد شد و شاهد جمع طایفه ثالثه از آیات قرآن کریم است. و اما چون این هر کدام از اون طایفه اولا و ثانیه فراوانن، نیازی به با قرائت اون آیات نیست، همین آیات تلاوت شده به عنوان شاهد کافی است. اون چی که در سوره آل عمران هست و مطلقاً استفیناه فی الدنیا و فی الاخره، یا در همین سوره باره که بقره بحثش گذشت که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، یا در باره ابراهیم سلام الله علیه خدا هم فرمود که لقد آتیناه فی الدنیا و ان حسنه و انه فی الاخره لمن الصالحین، یا پیروان موسی گفتن وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره انا هدنا الیک، یا درباره متقیان فرمود لهم البشرا فی الحیات دنیا، یا درباره مردان با استقامت فرمود الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم تعدون نحن اولیاؤكم فی الحیات دنیا و فی الاخره. خب اینا نشون میدهد که منظور از حیات دنیا نشعه شهادت در مقابل نشعه غیب است. و این که یوسف صدیق عرض میکند خدایا انت ولی فی دنیا و الاخره، نه یعنی الان که من به تخت عزت رسیدم تو ولی منی، اون روزی هم که در زندان یا در چاه بودم در تحت ولایت تو بودم. انت ولی فی الدنیا و الاخره، فی الحیا فی الدنیا فی الاخره. و آیاتی که مربوط به طایفه ثانیه است این است که می‌فرمایند اینها کافران، منافقان، مشرکان، اینا کسانی هستند که آخرت دادن و دنیا را خریدن. اون دنیایی که تا آخرت ندهند نصیبشون نمی‌شود اون مذموم است. وگرنه خانه که دنیا نیست، انسان که خانه می‌خرد که دنیا، آخرت نمی‌دهد که خانه بخرد، که دنیا می‌دهد، دنیا می‌گیرد. کسی که فرش می‌خرد که آخرت نمی‌دهد که دنیا بخرد، که این دنیا می‌دهد، دنیا می‌گیرد. مال می‌دهد، پول می‌دهد، فرش می‌گیرد. پول می‌دهد، خانه می‌خرد. پول می‌دهد، لباس می‌خرد. این که دین نمی‌دهد که خانه بخرد، که فهمود اونا که دنیا خریدن دین دادن و دنیا گرفتن. معلوم شد اون لهو و لعب است، اون تعلق است، نه زمین. اگر یه تکه زمینی کسی برای خانه مسکونیش خرید، این که آخرت نداد و دنیا نخرید، معلوم شد زمین دنیا نیست. لذا درباره اون گروه می فرماد الاکش تر و الحیات الدنیا بالآخره، که بحثش در همین سوره مبارکه بقره گذشت. فبود اینا آخرت دادن دنیا گرفتن. معلوم می شود اون چیزی که پولش دین است اون دنیای مذموم است. کسی انسان تا دین ندهد او رو نمی گیرد، اون دنیای مذموم است. و یک رزمنده وقتی به جنگ می رود اون لهو و لعب را می فروشد، نه زمین و خانه را بفروشد. در قرآن می فهمد به اینکه شرط جبهه رفتن یه چیزه، فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، همین یک شرط. نه سن مطرح است، نه شهری و روستایی بودن مطرح است و مانند. فهمد شرط جنگ و جهاد علیه کفر یکیست و اون اینه که دنیا را بفروشد و آخرت را بخرد. خب دنیا رو بفروشد یعنی کسی که به جنگ و جهاد می رود خانهش رو بفروشد، فرشش رو بفروشد، یا این من و ما رو بفروشد. این فروش ها هم به دو قسم است، یا دفع است یا رفع. اگر نداشت که توبا له و حسن و معاب، اگر داشت خود را با تخلیه کند. پس اونها اشتر و الحیات دنیا بالآخره، یعنی آخرت و دین را دادن، این من و مای اعتباری را خریدن. یک مجاهد فی سبیل الله این من و ما را می فروشد و آخرت را می خرد. فهمود فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، دنیا را فروختن آخرت را خریدن. خب اون که به جبهه می رود مگر حتما شهید می شود؟ شاید فاتحه برگردد. اهدل حسنیین نصیب اوست. خب اگر رفت و غنیمت گرفت و با گرفتن غنایم جنگی متمکن شد، چند تا تن غنیمت گرفت، بازم دنیا را فروخت و آخرت را خرید. او اهل دنیا نیست، او فاتح بشود اهل آخرت است، شهید بشود اهل آخرت است. معلوم می شود اون دنیایی که مذموم است این تعلقات اعتباری و عناوین وهمی است. اونگاه آیاتی که می فرماید دنیا جز نیرنگ چیزی دیگر نیست، معناش روشن خواهد شد. چرا؟ یکی نظام طبیعی است، یکی اعتباری. نه، منظور آن است که زمین مذموم است. این دنیایی که مذموم است یعنی چه؟ آسمانش مذموم است. دنیا یعنی چه؟ دنیا یعنی چه اون وقت؟ یعنی زمین یا ارتباط به زمین؟ نه، زمین که مخلوق خداست و آیت خداست، این که بد نیست. جعلت للارض مسجدا طهورا. هدف نه، منظور آن است که اون چه که مذموم است نفس زمین و آسمان و گیاه و حیوان و انسان است، یا تعلق منوم است که مذموم است؟ میشه عناوین اعتباری؟ همین. پس اونی که مذموم است تعلق است، اونی که ممدوح است خود نظام کیهانی است. اون که میگد خدای انت ولی فی دنیا و الاخره، میگد اون روزم که ته چاه یا تو زندان بودم تحت ولایت تو بودم. بسیار خوب. پس دنیا که برای او جای زیباست و او همونطوری که در آخرت تحت ولایت الله است، در دنیا هم تحت ولایت الله است، این منومای اعتباری نیست. منظور این نشعه است در مقابل نشعه آخرت. خدایا در این نشعه ولی من تویی، در نشعه غیبم تحت ولایت تو هم. اون روزم که زندان است حرفش همینه، اون روزم که تهیچه ها حرفش همینه. پس آیاتی که فهمه دنیا جز نیرنگ چیزی دیگر نیست. و مل حیات دنیا الا لهو و لعب، این لسان فراوانه در قرآن. دنیا یعنی چه؟ وقت همین که متجر اولیا، غرض دنیا که ما میبینیم همون مثالی که گفته شد، اگر 100 کارگر در باغ یک باغدار متملک کار کنن، برای یکی رنج است، برای یکی رفاه، این دنیا کدومه؟ او از اونی که همیشه با این گلومی و ارتباط داره خود اون کارگر محرومه، و اونی که بهره من و ما میبره مالک است. این من و ما میشه دنیا. و نشانش هم این آیاتی است که میفرماد اینا آخرت دادن دنیا رو گرفتن. خب حالا اگر کسی کافر بود و فقیر بود، این آخرت داد به دنیا گرفت، و یک کسی مؤمن بود و متمکن، این دنیا داد به دنیا گرفت، نه که آخرت داد به دنیا گرفت. دنیای مذموم است که ثمن او دین باشد، و این دنیا را کافران میخرن، ثمنش را میپردازن، و همین دنیا را مجاهدان فی سبیل الله طلاق میدهن. میگن قد طلق تو که سلاسر، اونی که فرمود قد طلق تو که سلاسن، همون فرمود دنیا متجر اولیاست. خب متجر رو که طلاق نمیده کسی. استدلال حضرت در نهج البلاغه اینه که دنیا بسیار جای خوبی است. او اصلا دروغ نمیگوید. او اگر فقط سلامتها رو نشون میداد، مرضها رو پنهان میکرد، نیرنگ میکرد. اما اگر بیمارستان و گورستان و تیمارستان رو هم مثل جای دیگه نشان انسان میداد که خیانت نکرده است. همینی که میگوید قد طلق تو که سلاسن، همین دارد از دنیا دفاع میکند. معلوم میشود نشعه دنیا یعنی این حیاتی که با نظام کیهانی آمیخته است. انسان یه مدتی زندگی میکند، بعد رخت برمیبندد، قوانینی در اینجا حاکم است، انبیا و مرسلینی میآیند، دینی میآورند. این نشعه زیباست، این دنیای مذموم نیست. و اون تعلقات و عناوین اعتباری که من دارای این مقامم، این مال مال من است، منم که اعزو اکثر من که مالن و اعزو نفرا، این میشه دنیا. این را انسان تا دین ندهد نمیخرد. اشتر اول حیات دنیا بالاخره. و یک انسان مجاهد دست از این تعلقات میشوید که فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالاخره. یک کسی که به جنگ رود، چه فاتح برگردد و با غنیمت به وطن بیاید، چه شهید بشود و جسد شریفش بیاید، در هر دو حال دنیا را داد و آخرت گرفت. اون وقتی هم که فاتحانه آمده و چندین برابر موجودش غنیمت گرفته و آورده، بازم اهل آخرت است، اهل دنیا نیست. همین، این دنیای اعتباری است. حالا این عناوین اعتباری ملاحظه فرمایید. دنیا هم نزدیکه دیگه، دنیا یعنی نزدیک، اونجا دنیا از دناعت است، اینجا دنیا از دنوب. آیاتی که حصر می کند مسئله دنیا را در لهو و لعب در قرآن کریم فراوان است، که می فهمه جز لهو و لعب چیز دیگر نیست. یکی همون آیه است که در بحث دیروز قرائت شد، آیه سوره مبارکه حدید است که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاسرون فی الاموال و الاولاد، که در پنج مرحله خلاصه می کند برای اینکه انسان از دوران کودکی تا فرتوتی بالاخره به دام یکی از این مراحل می افتد، در هر مرتبه که باشد گرفتار یکی از این خیال هاست. انسانی که به دام افتاده به تعبیر قرآن کریم از او با مختال یاد می شود. مختال یعنی انسان خیال باف و خیال زده، کسی که در حد خیال زندگی می کند. او متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه، از او به عنوان مختال یاد میکند. و چون انسان خیال باف با خیال حرکت میکند، فخر فروش هم هست، لذا از مختال در کنار مختال فخور هم آمده که ان الله لا يحب كل مختال فخور. یک انسان فخر فروش خیال باف و خیال زده است، اما اون که میگوید الهی کفا بی فخرا ان اكون لك عبدا، او عاقل بالفعل است. در قبال اون آیاتی که مسئله دنیا را در پنج مرحله خلاصه کرده است، آیاتی که در سوره مبارکه انعام که در سوره مبارکه عنکبوت دنیا را فقط لهو و لعب می داند، که می فرماید منتها نه به وسعت و گسترش آیه سوره مبارکه حدید، بلکه یک مقداری جمع‌تر، که فهمه دنیا جز لهو و لعب چیز دیگر نیست. و مل حیات دنیا الا لعب و لهو. بسیار خوب، این به تعلق بسته است. این تعلق یعنی ارتباط به این مضمون است، و اگر نه اگر کسی ارتباط نداشته باشد بگوید که من این میخ را به گل زدم نه به دل، این که گرفتار دنیا نیست. در سوره مبارکه انعام آیه 34 این است که و مل حیات دنیا الا لعب و لهو، این حسر است. و لدار الاخرتو خیر للذین یتقون افلا تعقلون. خب این با همون آیه‌ای که با اون آیه‌ای که فرمود لهم البشرا درباره متقیان، لهم البشرا فی الحیات دنیا، جمعش به همان است که عرض شد. می‌فرماید دنیا جز بازیچه چیز دیگر نیست. و مل حیات دنیا الا لعب و لهو و لدار الاخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون. در سوره مبارکه یونس شاهد جمع خوبی است، که می‌فرماید مسهل دنیا مثل باران است که بیاید بعد خزانه را پشت سر دارد. آیه 24 سوره یونس این است که انما مثل الحیات دنیا که ما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کلا تغن بالامس کذلک نفسر الآیات لقوم یتفکرون. و همو دنیا مثل آن است که بارانی بیاید با کمک مواد غذایی زمین یک جار سرسبز خرم کند، بعد خزان برسد یا شب یا روز. خب اگر منظور از این دنیای مذموم همین نشأه باشد که اتحاد مثل و ممثل است، این مثل هم که جزی از دنیاست، معلوم می شود اون دنیایی که ممثل است غیر از این دنیایی است که مثل است. فهمود این عناوین اعتباری، این به اوج مقام رسیدن که پس فردا عزل را هم به دنبال دارد که یه امر موهوم است، اون امر موهوم را به یک امر محسوس تشبیه کرد. فهمود مثل آن است که باران بیاید یک جا سرسبز خرم بشود، بعد خزان پشت سرش است. این مثل همون بیان است امیر سلام الله در نهج البلاغه است که دنیا بر روی هیچ کسی لبخند نزد مگر اینکه یک روز نحسی را هم برای او ذخیره کرده است. این تو آخرای نهج البلاغه است. امروز اگر برای کسی تهنیت دارم، پس فردا مرگ بر فلان کسم به دنبال او هست، حالا چه خوب چه بد، این خاصیت دنیاست. فهمود دنیا بر روی کسی نخندید الا خبر لها دهر و یوم سو، یه روز مرگ بر فلان هم ذخیره کرده است، این خاصیت دنیاست. این امر موهوم را اگر بخواهن معرفی کنن از باب تشبیه وهمی به حسی مثل ذکر میکنن، و اگر کسی بگوید حیات دنیا مثل آن است که آسمانی داشته باشد و آفتابی داشته باشد، زمینی داشته باشد، بارانی داشته باشد و باران ببارد به یه جا سرسبز بشود بعد پاییز بیاد، این که خود دنیا. و این مثل تنها در سوره مبارکه یونس نیست، در آیات سوره دیگر هم هست. فهمود جریان دنیا مثل آن است که یه سبز بشه بعد خزا، خب این که خود دنیاست، این که مثل نیست. انما مثل الحیات دنیا که ما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس و الانعام. ضمن این که میخواد مثل ذکر بکند، همه اون ظریف کاری ها را هم در این کنار هست. وقتی سخن از متاعهای دنیاست، دنیا پسند را و دنیا پذیر را با دام یه جا ذکر میکند. این در بسیار از آیات قرآن است. فرمود مثل آن است یه جا باغ سرسبزی بشود و میوه های او را مردم و دام ها بخورن، یعنی اون که گرفتار این طبیعت است در حد همون دام خلاصه. بعد هم زمین که مزین شد، ما به زینت عرض خاتمه خواهیم داد و زینت، معلوم می شود اون چه جدای از جان انسان است زینت انسان نیست. این برهان عقلی را قرآن مکرر تأیید میکند. خلاصه چیزی که بیرون از محدوده جان آدم است زیور آدم به حساب نمیاد، منتها هرچه نزدیکتر باشد انسان بیشتر فریب میخورد. لباس خوبی در بر میکند، خیال کرده مزین شده، چون به بدن اون است چسبیده است. حتی بدن زیبا را قرآن زینت انسان نمیداند، این بدنی که پس فردا رها میشود که زینت انسان نیست. هر چه جدای از جان آدم است معقول نیست زینت انسان باشه. حتی بدن، چه رسد به لباس بدن، چه رسد به انگشتر دست، چه رسد به فرش زیر پا، چه رسد به سقف بالای سر. لذا در نوع این موارد خدای سبحان این رو به زمین نسبت میدهد. فهمد و زینت، منتها یه انسان مختال خیال میکند که اگر باقی دارد مزین شده است، این زینت الارض را به حساب زینت الانسان میآورد. و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا. در مقابل این همین سوره مبارکه یونس میفرماد به اینکه آیه 63 و 64 الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخره. اینا در دنیا بشارت دارن، در آخرت بشارت دارن و مانند اون. والحمد لله رب العالمين.